بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله أجل الله تعالى له الفرج، واللعن على أعدائهم أجمعين، عن الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وعلي ابن أبي طالب عليهما السلام. خدمت آقا و مولامون سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای راه فضیلت عرض ادب کنیم. صلوات ختم بفرمایید. جل فرجه. یکی از کارهای متداول بین مردم معاملات هستش، خرید و فروش هایی که انجام میدن. طبعا خرید و فروش هم به مانند کارهای دیگر من و شما در اسلام دستوراتی براش داده شده است، دستورات خرید و فروش، آداب خرید و فروش، و مثل بسیاری از مسائل دیگر این مسائل مهم و ریز رعایت بشود، خب راه شرعی درست طی شده. اما اگر گوشهش بلغزد مشکل شرعی پیش میاره و معامله باطل میشه، تصرف در اون پول حرام میشه و مشکلاتی که از این قبیل هست. از جمله مسائل مهم در معامله نسیه که خیلی از معاملات کلان الان به صورت نسیه برگزار میشه، به خصوص در مثل معاملات خرید خانه، ویلا، مغازه. معامله اینجوری نیست که نقد پول رو بدن همون آن هم جنس رو تحویل بگیرن. یه مقدار پول رو میدن، سندی میخواد بعدن زده بشود، بعدن تخلیه بشود. یه مقدار از معامله بعدن میمونه، پس یه پیش پرداختی فقط انجام میشود. پس این داخل در بحث نسیه میشه که الان جنس رو میخوان تحویل بگیرند اما پول رو کامل هنوز پرداخت نکردند. در معامله نسیه زمان پرداخت ثمن و پول باید کاملا مشخص معلوم بشه، به این نحو که شخص فروشنده بداند، به تعبیر معمولی بداند چه موقع به این پولش میرسه. این که میگه بنویس تو دفتر میارم برات، یا هفته آینده میارم، هفته آینده از شنبهش هفته است تا جمعهش هفته است، چه روزیش، بنویس میارم برات کی. تو معاملات خانه و زمین و مغازه می نویسم مثلا 50% مبلغ هنگام تنظیم سند در محضر. خب این هنگام کی هست؟ یه ماه دیگه هنگام، 6 ماه دیگه هم هنگام، 10 سال دیگه هم هنگام. باید مشخص باشه، بنویسد امروز 15 آبانه، خب 2 ماه بعد حساب کند چه روزی میشه، به تاریخ فلان هنگام تنظیم سند، تاریخ باید ذکر بشود. پس به طور خلاصه خیلی معطل مسئله شرعی نشوم و بگذرم و به اصل مطلب برسم، در معاملات نسیه پرداخت ثمن باید کاملا مشخص ذکر شود تا اون شخص فروشنده بداند کی به اون پول و ثمنش میرسد. صلوات خط بفرمایید. جریانات تاریخی به مانند اجسام خارجی نیستند که یک ماهیت داشته باشند و ماهیت دیگری درشون ممتنع باشد. فلز طلا طلاست، در همون آنی که طلاست نمیتونه نقره باشه. فلز نقره نقره است، نمیشه در همون آن طلا باشه. انسان انسان است، در همون آن نمیتونه موجود دیگری باشد. اجسام خارجی یک ماهیت دارن و در همون آنی که اون ماهیت رو دارن نمیشود و محال است و ممتنع که بخواهند ماهیت دیگری رو در وجود خودشون داشته باشند و بپذیرند. اما جریانات تاریخی این گونه نیست. یک جریان و واقعه تاریخی میبینید در ذات خودش ماهیات مختلف رو گنجانده است و جریانات مختلف تو این واقعه نهفته شده است و واقعه کربلا از همین مقوله است. بسیار سوال پیش میاد برای افراد، به خصوص جوانان عزیز جامعهمون، چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد، امام حسین علیه السلام قیام کرد؟ اگر مردم کوفه دعوت نمی کردن به ایشون رو به کوفه، آیا باز هم واقعه کربلا پیش می اومد که من و شما بعد از هزار و اندی سال بنشینیم و بر این مصیبت گریه کنیم و بخواهیم درس بگیریم؟ اگر امام حسین علیه السلام تو مدینه بیعت کرده بود، تمام شده بود این قضايا، خب حالا بیعت نکرد اومد به مکه، اگر تو مکه کاریش نداشتن دیگه تمام شده بود؟ دعوت کوفیان چقدر در این قضیه نقش داشت؟ باز پس زدن دعوت چقدر در امتداد این قیام و واقعه نقش داشت؟ اینا سوالات بسیاری است که امتداد هم پیدا می کند و حق است پرسش اینها، باید بدونید. من برای پاسخگویی به این مسائل در اقتضای جلسه امشب به مقدار وقتی که در اختیارم هست یه مقدمه بچینم و پاسخ بدم تا یه مقداریش رو. ابتداعا عرض کنم حوادث تاریخی رو عرض کردم نباید با یه چشم و یک نگاه کرد و نظر افکند، بایستی دید رو باز کرد و عوامل و اسباب گوناگون در این قضیه رو شناخت. بسیاری از تحلیل هایم که در این زمینه می شود ناشی از جمود بر یک عامل است یا عامل رو غلط سنجیدن است. من یه مثال بزنم تا قضیه واضح شود. آیون و خانم های محترمه، آیا مشرکین جزیره العرب منکر خدا بودند؟ آیا بت رو به عنوان خالق خودشون میپرستیدند؟ بابا انسان اندک عقل و درکی داشته باشه میفهمه این بتی که خودش از چوب و سنگ میتراشد، یا مشرکین جزیره العرب که از خرما برای خودشون بت درست میکردن، این نمیتونه خالق من باشه. پس قضیه چی بود؟ ما اینقدر میگیم مشرک بودن. اینا میفهمیدن. قرآن کریم میفهمد لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، در یه جا لیقولن العزیز الحکیم، در یه جا اقرار میکردن خالق خداوند است. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، لام تأکید نون تأکید، حتما همین جواب رو میدم، میگن خالق خداست. خب اگر خالقیت خدا رو باور کردن، پس اینها در چی شرک ورزیدن؟ این همون حلقه است که بسیاری از ماها اشتباه کردیم. اونها نسبت به مدبریت، رازقیت و معبودیت خداوند شرک میورزیدن و الا خالق بودن رو قبول داشتن. اما بمانند تشبیه، بمانند یهود که میگفتن دست خدا مغلوله است، اینها هم قائل بودن خدا خلق کرد رفت کنار، تدبیر عالم و هستی رو به همین بت‌ها سپرده است. ولذا بت رو به عنوان نه خالق، به عنوان مدبر پرستش میکردن. اینجا این شبهه‌ای که بعضی‌ها مطرح میکنن تو جامعه ما و بر علیه جامعه تشیع به کار میبرن رو عرض کنم و ردشم، خیلی معطل نشیم، بحث منم نیست. اینی که ما به زیارت ائمه میرویم، ما ائمه رو ازشون درخواست میکنیم و سوال داریم، توسل میکنیم، اصلا با مقوله پرستش شده است. چرا که ما ائمه رو مدبر عالم به سوای خالق نمیدونیم. ما میگوییم خداوند اذن فرموده است که اونها هم بتوانند از طریق درخواست از خداوند کاری را انجام بدن. اونها مؤثر به ذات نیستند، اما مشرکین میگفتن این بت مؤثر است ولا غیر، ولو خدا نخواهد. ولی شیعه چنین چیزی رو نمیگوید. پس ببینید در تحلیل شرک بت پرستان اشتباهی رخ داده است که بسیاری فکر می‌کنن اونها شرکشون در خالقیت خدا بود، حالان که شرک در خالقیت نبود، خالق بودن خدا رو قبول داشتن اما مدبریت خدا رو قبول نداشتند و قرآن این مسئله رو نفی می‌کند. در تحلیل کربلا هم همین گونه است. من و شما نبایستی یه عینک بزنیم به چشممون و همه جا رو با همون رنگ عینکمون ببینیم و همون عینک نظر کنیم، بگیم که کربلا همین بود ولا غیر. کربلا ظلم ستیزی بود، اما تنها همین نبود. کربلا کمک به مردم کوفه بود، اما تنها همین نبود. کربلاش درس شهادت دادن به مردم بود، اما تنها همین نبود. کربلا همه اینها و عوامل دیگر بود، اما به تنهایی این عوامل نبود. خب چه شد که امام حسین علیه السلام به این جمع‌بندی رسیدند که باید قیام کنند در برابر طاغوت زمان یزید ابن معاویه؟ چرا به اینجا رسیدند؟ بسیاری از جواب در همین مطلب نهفته است که طرف مقابل که بود. شما ببینید در ماه رجب، اواخر ماه رجب بود، سال 59 هجری، خبر به مدینه رسید که معاویه بن ابی سفیان فوت کرد. خب والی مدینه جمع کرد آقا امام حسین علیه السلام رو، دیگران رو در جلسات دیگر، مطلب من امام حسین است، از حضرت تقاضای بیعت با یزید ابن معاویه رو کرد. حضرت چه تعبیری دارن؟ بلدید، چنیدید، الحمدلله پای منبرها بزرگ شدید. فرمود مثلی لا یبایع مثله، هر کس تفکر حسینی دارد با تفکر یزیدی جمع نمی شود اصلا. خب امام حسن مجتبی علیه السلام سال 50 هجری به شهادت رسیدم، تا رجب سال 59 هجری یه چیز حدود 10 سال معاویه ابن ابی سفیان بر اریکه قدرت و خلافت مسلط است. امام حسین عیناً همون رفتاری رو میکنن که برادرشون امام حسن علیه السلام انجام میداد. یعنی همون صلحی که امام حسن کردن، امام حسین علیه السلام ادامهش دادن، با معاویه اینجور ستیز جیری نکردن. اما به محض اون که معاویه از دنیا رفت و یزید ابن معاویه جانشین میخواد بشود، برخلاف صلح نامه‌ای که امام حسن با معاویه تنظیم کردن، امام حسین سر از بیعت باز میزنن و میفرمان نخیر، مثلی لا یبایع مثله. چرا؟ برای اینکه آقا ببینید معاویه یه آدمی بود چند چهره و لایه‌های پنهان در وجودش بود. ابو دردا میگوید من یه چند تا ترسیم کنم از وضعیت معاویه ابن ابی سفیان از کتب اهل تسنن عمده این مطالب که نقل کنم از تاریخ دمشق ابن عساکر استش. ایشون در تاریخ دمشقش نقل میکند ابو دردا از اصحاب پیامبر است که در سنین پایان عمرش رفت به دمشق و در مرکز خلافت بنی امیه کنار معاویه ابن ابی سفیان بود. او میگوید روزی در دربار نشسته بودم، دیدم برای معاویه آب آوردم بیاشامه، اما ظرفی که توش آب هست ظرف طلا است، تو ظرف طلا آب آوردن. تا آب رو آوردن به معاویه تعارف کردن که بخور برای آشامیدنش، ابو دردا گفتش که معاویه من از پیامبر شنیدم که فرمود آشامیدن در ظرف طلا حرام است. اشکال شرعی داره استفاده از ظرف طلا. معاویه در قبال این سخن صحابی رسول خدا که روایت بر پیامبر از پیامبر براش میخواد چه جواب داد؟ گفت اما انا فلا ارا بهی بأسن، به نظر من عیب نداره، اشکالی نداره، ظرف طلا باشه یا ظرف بلور باشه چه فرق داره، من آب رو دارم میخورم دیگه چه اشکال داره. اما انا فلا ارا بهی بأسن. ابو دردا پاشد گفت من دارم برات از پیغمبر خدا حدیث میخونم، تو میگی نظر من. اینجا یه پرانتز باز کنم آیون، این دردیست در جامعه ما، بسیاری الان در این توهمات به سر میبرن متاسفانه. وقتی حکم شرعی رو براش بیان میکنی اجتهاد میکنه در مقابل حکم شرع، بهش میگه بابا این مسئله شرعی است، این وضعیته، این راه است، این چاه است، میگه به نظر ما که چه اشکال داره چه فرقی داره، نظر تو کجاست؟ اگر دین هست و اسلام هست نظر تو پشیزی ارزش نداره. ما متعبدیم به اسلام، اصلا یه معنای اسلام یعنی تسلیم بودن. شارع میخواد تسلیم باشیم. سوال میکنه چرا طلا برای مرد حرامه، چرا موسیقی حرامه، چرا چرا چرا؟ بسیاری از این چراها بیان نشده است فلسفه احکام، یه مقدارش بیان شده است که ما میدونیم در اون مقدار فهم و درکمون میگیم، یه مقدارش هم طب جدید کشف کرده به عنوان احتمال مطرح میکنیم. اما نکته مهمش این است که من و شما عبد هستیم و عبد در مقابل مولا بنده سربزیر است، تسلیم است. من و شما باید نشون بدیم عبد خدا هستیم و گوش به سخن او هستیم. او میگوید حرام، میگیم چشم. او میگه واجب، میگیم چشم. نماز صبح 2 رکعت بلند بخوان، اما نماز ظهر تو گرما 4 رکعت آهسته بخوان. ما میگیم چشم، نمیدونیم چرا. تو قرآن هم نیست. لازم نیست همه احکام تو قرآن بیاد که همین مسئله که من مطرح کردم 2 رکعت بودن نماز صبح و بلند بودنش و 4 رکعت بودن نماز ظهر و آهسته خوندنش کجای قرآنه؟ شما نشون بدید به من. هیچ آیه ای بر این نداریم، یک آیه نداریم. اما اتفاق مذاهب اسلامی است، همه این چنین نماز میخونن، نماز صبحشون 2 رکعت بلند میخونن اما نماز ظهر 4 رکعت آهسته میخونن. معاویه ابن ابو سفیان یه چنین آدمی است، میگه اما انا فلا ارا بهی بأسا. ابو ذر غفاری در زمان خلافت خلیفه سوم اعتراض داشت نسبت به وضعیت حاکم و نسبت حکومت. خب ایشون صحابی رسول خداست، اعتراض داشت و اعتراضاتشو مطرح میکرد. ایشون رو تبعید کردن در مرحله اول به شام، دمشق، همین مرکز خلافت بنی امیه و خلافت معاویه. ایشون اومد دید به عجب دستگاهی، سلطنت قیصری میبارد و کسرایی از این دربار، به اسم اسلام چه بریز و بپاشی. اسم اسلام یدک میکشن، اما بیا و ببین کاخ سلطنتی که یه نمونه شو عرض کردم، جامهای طلا توش استفاده می شود، حکم مسلم شرع زیر پا گذاشته میشه. ایشون شروع کرد تو کوچه های دمشق میرفت و می آمد، در قدم زدنی که داشت در مسیری که برود و بیاید آیات سوره توبه رو می خوند، الذین یأکلون اموال البال، آیه قرآن که می فرماید که کسانی که الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، کسانی که طلا و نقره ها رو کنایه از پول و ثروت ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند، فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو به عذاب دردناک نوید بده. یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم، اون روزی که همین پول ها رو داغ می کنند بر پیشانی و پهلوهاشون می زنند، تا آخر آیه که اشاره به عذاب هست. خب این آیه در امتداد آیاتی است که وصف احبار و نصارا رو ذکر کرده. تو سوره توبه است، نگاه بفرمایید، سابقا مراجعه کرده بودم تو ذهنم، سوره توبه آیه 33 است، اون حدود است. به هر حال مراجعه ایشون این آیات رو میخوند، صدر آیه با والذین یکنزون الذهب شروع میشه، واو داره. خب این والذینه که باشه جمله از اون جمله قبلی قطع میشه، یعنی علاوه بر احبار که عذاب دارند، این چنین کسانی هم که این کار رو میکنند، اموال رو ذخیره میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند، اینها هم عذاب دردناکی دارن. معاویه ایشون رو احضار کرد، ابوذر غفاری رو. خب سابقه اسلام ابوذر کجا؟ سابقه اسلام معاویه کجا؟ معاویه ابن ابی سفیان در فتح مکه ابراز اسلام کرده است، دقیقه 90 به قول فوتبالیستان تو فتح مکه یه ابراز اسلام کرده، اما ابوذر اون صدر ارزم اسلام در مکه مسلمان شده است. وقتی احضارش کرد ایشون اعتراض کرد، گفت این آیه چیه تو کوچه ها میخونی؟ گفت مگر قرآن خواندن در معابر جرم و گناه هست؟ اگر شما میگی گناه، اشکال داره جرم حکومت اسلامی تو معابر من قرآن بخونم، صدای موسیقی بلند بشه اما صدای قرآن نشه بخونیم؟ گفت اصلا این آیه رو خب چرا انتخاب کردی؟ گفت من دلم خواسته این آیه رو بخونم. گفت اصلا این آیه رو من میدونم که تو به خاطر ما داری میخونی، اصلا این آیه این چنین است. واو رو انداخت معاویه از این آیه، به صورت الذین یکنزون الذهب خون. وقتی الذین یکنزون الذهب شد، در ادبیات عرب این جمله صفت برای صفت احبار میشه، یعنی احبار به خاطر دو مسئله عذاب میشن، یکی این که از راه خدا ممانعت میکنن و نمیگذارن مردم هدایت بشن، دوم به خاطر این که انفاق در راه خدا ندارن. ابوذر گفت معاویه وابشو چرا انداختی؟ این آیه واو داره، وابشم بخون. آیه با واو نازل شده است. ببینید برای مقاصد خودش حاضر است قرآن رو هم وابشو بندازه، اشکال نداره در نظر ایشون یک قرائت جدیدی از دین بشه، اینم یک نوع قرائتی است دیگه. امام حسین علیه السلام و امام حسن قبلشون هر دو با یک چنین شخصیتی مواجهند که لایه‌های پنهان در وجودش هست، تو مسجد میاد نماز میخونه، ادعای دینداری و مسلمانی دارد، در بسیاری از تواریخ اهل تسنن به خاطر ایشون نقل کردن که کاتب وحی و مسائلی از این قبیل که فراوان ذکر کردن برای ایشون. و جالبه تو بخاری باب و فضائل صحابه، وقتی فضائل خلفا رو میرسه ایشون مطرح میکنند، باب و فضائل ابوبکر صدیق، باب و فضائل عمر الفاروق، باب و فضائل عثمان، باب و فضائل علی، باب و میخواد بگه فضائل معاویه دیگه بعدش، چون میگه باب فیه ذکر معاویه. ابن حجر عسقلانی فتح الباری به شرح صحیح البخاری، ایشون در اونجا شرح کرده صحیح البخاری رو، تو فتح الباری ابن حجر میگوید، میگه چرا محمد ابن اسماعیل بخاری نگفت باب و فضائل معاویه؟ میگه برای اینکه به سند صحیح فضیلتی برای معاویه از پیامبر اکرم نقل نشده، ولذا محمد ابن اسماعیل بخاری متوجه است، لذا نمیگه باب و فضائل معاویه، میگه باب فیه ذکر معاویه. اما برای خلفای قبلی خب میگه روایت ها از پیامبر هست برای فضیلتشون، لذا ذکر میکنن. اما به ایشون که میرسه میگه بابون فیه ذکر معاویه. اینا تو فتح الباری شرح ابن حجر عسقلانی مال صحیح بخاری است. معاویه ابن ابی سفیان لایه های پنهان بسیاری در زندگانیش بود که الان دیگه وقت گذشت و مجالی برای گفتن همه این لایه های پنهان نیست. اما مقابل یزید ابن معاویه. یزید کیست؟ یه پرده من فقط بگم وقت نیست و خاتمه سخن باشه دیگه. یزید کسی است که آقا 3 سال حکومت کرده، سال 61، 62، 63. سال اول پسر پیغمبر حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو شهید کرد، قضیه کربلا. سال دوم مردم مدینه شورش کردند بر علیه یزید، دستور داد یزید آمدند لشکر به رهبری مسلم ابن عقبه، اونقدر در مدینه خونریزی کردند و حد که نوامیس و غارت کردند و قتل و غارت در مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. لشکر یزید مرتکب شدن که وقتی لشکر از شهر رفت بیرون گفتن این مسلم نیست، فرمانده لشکر مسلم ابن عقبه بود، گفتن این مسلم نیست، مسلم یعنی مسلمان، این مصرفه، اسراف کرد در خون ریزی. مدینه که پیامبر فرمود خدا لعنت کند کسی که به مدینه قصد سوی داشته باشد، قصدشو که چه ارز کنم، اومد مدینه غارت کرد، دستور داد مدینه رو غارت کنه. 1500 ولد نامشروع اون زمان بعد از این قضیه در مدینه پیامبر به دنیا اومد. خانه صحابه پیامبر حد که ارز و غارت شد و قضایه های فجیعی که حالا وقت نیست عرض کنم. سال سوم خلافتش دستورات کعبه رو به منجنیق بستن. این 3 سال خلافت یزید و بعد هم به درک رفت. سال دوم که مردم مدینه شورش کردن، خب بعد از اون که کربلا به وقوع پیوست مردم مدینه قیام کردن. برای اینکه دفع این شورش بشه در مقدمش، یزید دستور داد به والی مدینه سران این انقلاب مردم مدینه رو بفرست به شام. سران انقلاب یکی 2-3 نفر انتخاب کردن فرستادن به شام. یکیش پسر حنظله قصیل ملائکه است، حنظله که تو جنگ احد شهید شد، پیامبر فرمود حنظله قصیل ملائکه است. پسر او محمد ابن حنظله، محصول اون ازدواج یه پسر بود محمد. این محمد حالا یه آدم بزرگی شده است، صاحب 10 پسر، ایشون یکی از سران این انقلاب هستش. خب اینا رو احضار کردن به شام. وقتی وارد کاخ شام شدند و دربار یزید دیدن، عجب وضعیتی است، در کاخ اسلامی شام سر شراب میشه، بوزینه بازی و قمار و شراب و این که دیگه مجلس رایج خلیفه مسلمین است دیگه، هزاران کثافت کاری دیگه شما بماند، وقت نیست. اونقدر آدم ناشی و جوان خام یزید در امر حکومت که حتی وقتی اینها شورش کردن بر علیش که این چه وضعیتی است، برای اینکه اینها رو ساکت کنه دستور نداد این جلسه رو به هم بزنن. بعد در پایان چند روز اقامتشون دستور داد یه مقدار هنگفتی حق و سکوت پول بدن بهشون. 2 نفر از این انقلابیون از همونجا جدا شدن، از شام اومدن بیرون رفتن به مکه و ساکت شدند و تمام. محمد ابن حنظله آمد مدینه، به مردم گفت من از پیش یک شارب الخمر فاسقه، یه عبارت داره من خودم اینو نفهمیدم، تو تاریخ نقل کردن یعنی چی، این ناکه المحارم، آقا این عمل در علنی که انجام نمیشه، تو خفاست، پس معناش چیه که این آقای یزید ناکه المحارم هستش، تو تاریخ این ذکر کردن. محمد ابن حنظله گفت من از پیش فاسق فاجری که شریب الخمر هست، شریب الخمر یعنی یک سره مداومت داره، معتاد به این کار هستش، از پیشه چون این کسی اومدن بعد گفت مردم مدینه شما کمک هم کنید من مقابلش میستم، شما کمک نکنید من با همین 10 پسرم مقابلش میستم. و بعد قضیه که قیام کردند و بعد ادامه پیدا کرد و تا اونجا که شکست خوردند و لشکر یزید آمد داخل مدینه و اون قتل و غارتی که عرض کردم واقعی حره به وقوع پیوست. این تازه یه پرده کوچکی از جنایت‌های یزید و چهره یزید است که تو تاریخ ذکر شده. امام حسین علیه السلام در مصاف معاویه 9 سال 10 سال سکوت کرد، به پیمان صلح به مانند برادرش امام حسن وفادار بود. اما بعدش یزیدی آمد سر کار، فرمود مثلی لا یبایع مثله. تفکر حسینی با تفکر یزیدی سازش ندارد، که حالا خود این جمله که تفکر حسینی با تفکر یزیدی سازگاری ندارد و سازش نمی کند بحثی داره مفصل، اگر در شبهای آتی و وقتهای دیگری توفیقی عنایت شد عرض کنم خدمتتون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب سوم محافل عزاداری و سوگواری حضرت ابی عبدالله الحسین است. در کربلا اونقدر خامی کردند لشکر یزید و این لشکر جرار هیچ کاری رو دیگه فروگذاری نکردند، هر جنایتی تونستن انجام دادن. شما تصور کنید از کشتن کودک و طفل 6 ماهه باشد انجام دادن، غارت خیام باشد انجام دادن، آتش زدن خانه آل الله باشد انجام دادن، کشتن پیرمرد اون هم قرآن خون انجام دادن، کشتن پسر پیغمبر انجام دادن، بعد هم اسارت زن و بچه به شام مرتکب شدن. همه این جنایت ها رو انجام دادن به امیدی که بتونن این فریاد در نطفه خفه شود، پاشن ببینن چگونه بعد از 1000 اندی سال این پرچم حسینی است که همچنان به اهتزاز هست. یا ابا عبدالله، اهل بیت شما رو به شام به اسیری بردند، تو دل اون خرابه‌ای که مثل محفل ما همین گونه تاریک بود، اما شما رو فرش نشستید، رقیه خاتون روی خاک نشسته بود. بچه 3 ساله چقدر گنجایش و ظرفیت دارد که وقتی بهانه پدر بگیرد سر بابا رو براش به یادگاری بیارن که بابا تجدید عهد و دیدار کن. شب از نیمه گذشته است، خب در روزهای اول ماه سفر هم هست، روزهای اول ماه اول شب طلوع میکنه و بلافاصله غروب میکند، خیلی وقتی تو آسمان نمیموند که ماه تو آسمان باشه و هوا روشن باشه. شب تاریک دیجور آنچنانه نیمه های شب بی بی رقیه خاتون از خواب پریده، بهانه بابا گرفته است، بچه کوچک 3 سال 4 سال نقل کردن دیگه، شروع کرده ای روی خاک در روی خرابه نشسته است، داره میگه بابا بابا کجا هستی، بابای مهربانم کجا رفت دیگه، منو نبردی، لابد همین صحبت ها بوده است دیگه. آیون خدا قسمت کند انشاءالله راه مجدد ایمن شود بتونیم بریم بین حرم حضرت رقیه که میگن همون خرابه است تا کاخ ما یزید فاصله هست، اما ببینید چقدر صدای ناله و گریه این بی بی بلند شد که صدا تا کاخ یزید رفت و او را از خواب نحسش بیدار کرد. بیدار شد سوال کرد چه شده مگر؟ گفتن دختر حسین بهانه بابا رو گرفته. دستور داد سر بابا رو میان طلق بگذارن برای این دختر یادگار ببره. قشنگ شعر می سراین آین شعرها، ناگاه ببیند این خرابه تاریک و ظلمانی نورانی شده از با قدوم بابا، یه وقت طبق رو مقابل دستان کوچک این بی بی روی زمین گذاشتن، مخدرات قبلش جمع شدن، هی ساکت میخوان بکنن این بیبی رو، این دختره که 3 ساله رو آرام نمیشه. تا یه وقت این طبق رو گذاشتن مقابل دستان رو غیب روی زمین، سوال کرد من که قضا نخواستم. بیبی زینب کبرا فرمود مطلوب تو تو همون طبق هست. تا پرده رو کنار زد، سر نورانی بابا رو دید، تاریخ این گونه نقل کرده، تنها کجا بتونست بیان کنه دیگه روح از بدنش بیرون آمد. صدا زد من ودیه تنیه علا صدر سنه، من ودیه قطر ریده بابا همیشه تو مرا به آغوش میگرفتی و نوازش میکردی. این اولین بار در تاریخ عالمه که بابا به آغوش دختر بچه قرار بگیره. همه بگیم مظلوم حسین.